خب این رفتارشون. خب اگر از به خودم میگفتم اگر یک نفر از این تظاهرات کننده ها یک دونه کوکتل مولوتوف به جای پرتاب میکرد، مگر نه اینکه با اون به عنوان تروریست برخورد میشد و پدر اون آدم در میومد و میباید ثابت بکنه که با هیچ یک از گروه های تروریستی القاعده و دیگران ارتباط نداشته. حالا این جماعت صحنه رو نگاه کنیم، در حالی که این اتفاقات میفته ساختمان ها در دست تظاهرات کننده هاست و این سنگربندی ها رو کردند و بعد این کوکتل مولوتوف ها رو میندازن، سناتورهای آمریکایی در رأسشون سناتور مکه میرن اونجا، این میرن داخل و با اون تظاهرات کنندگان صحبت میکنن، گفتگو میکنن، بعد میان در میدان در اون سنی که درست کردن پشت میکروفون قرار میگیرن و سخنرانی میکنن و کانال MSNBC اون شب تصویر این صحنه رو که نشون میده زوم میکنه رو صورت نفر دست چپ سناتور مکین، میگه اینه که میبینید اسمش اینه و این رهبر نئونازی های اوکراینه. خب داستان چیه؟ اگه تظاهرات بده در حد اشغال وال استریت ما نمیتونیم تحمل بکنیم، چرا تو این کشور باید آزاد بشه؟ چرا باید بریم تشویق بکنیم؟ چرا باید بریم به به بگیم و تا به جز اون صریحا همینطور که در رادیو در تلویزیون ها دیدیم صریحا بگیم که ایها الناس، اینا که شما که تظاهرات کردید ما پشتتون هستیم، رو ما حساب بکنید، ما از شما پشتیبانی میکنیم. تا اینکه در حالی که رئیس جمهور این که بهش میگن دیکتاتور، این آدم فاسد کودن در مذاکراتی که با این مخالفه میکنه حاضر میشه انتخابات پیشرفت بکنه، حاضر میشه رهبر مخالفین رو نخست وزیر بکنه، اما نه دستور رسیده خانم نونن گفته مبادها گول این حرفا رو بده، نه باید این قضیه طور دیگه خط بشه، یانکوویچ فرار میکنه.
بله حالا دیکتاتور در میاد.
حالا این همین اتفاقات در شرق اوکراین میفته.
دقیقا نکته همینجاست،
میرن داخل ادارات دولتی میشن و تایرها رو رو هم میچنن، سنگربندی میکنن، تفنگ دست میگیرن. اسم اینا چی میشه؟ میشه تروریست. آنال ABC صریحا در گزارشش همین 7-8 روز پیش میگه که نیروهای ارتش اوکراین از کیف اعزام شدن که تروریست‌ها رو اونجا
بله.
جلوشون رو بگیرن.
بله.
و تروریست شدن. چرا؟ اگر یک طرف از آمیزه ای از اولتراناسیونالیست ها و نازی ها و اونهایی که از مولداوی با $20 و $25 در روز آوردن تظاهرات بکنن، اگر اونها مبارزان دموکراسی هستند و باید حمایت بشن، چرا از اینا نمی کنید؟ چرا یه طرف اگر بکنه همه درسته این حقه و طرف مقابل اگر بکنه این باطله؟ خب این که پلورالیسم نیست، این تقسیم جهان به خیر و شر که خیر من هستم، بیرون از من هر چه که هست شره، این که پلورالیسم نیست که. خب حالا وقتی که جزئیات بیشتری برملا میشه میبینیم که برنامه حساب شده خیلی کار شده است، نه به این سادگی نیست. باید ما 2 ساله یا 3 ساله از 2011 تا حالا استراتژی نوین آمریکا به نام پیوت ایژیا یا آسیا محور یا محوریت آسیا مطرحه. سفرهای اوباما در گذشته به منطقه، به استرالیا، اضافه کردن پایگاه‌های نظامی جدید در دوروبر دریای چین جنوبی، دریای چین شرقی، اینها رو همه شاهد بودیم. همین حالا که حرف میزنیم سفر اوباما به 4 کشور آسیایی ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین و مالزی انجام میشه. خب اینها دقیقا در همین رابطه است که از همین حالا میتونن حلقه محاصره رو با چینی فراهم بکنن، آماده بکنن که علل حساب تا بن دندان به لحاظ اقتصادی به هم وابسته هستند. همچین در رابطه با غرب و به ویژه آمریکا خیلی حساس و آسیب پذیره و هم آمریکا به شدت اگر اون اوراق قرضه‌ای که چند تریلیون دلار چین در آمریکا خریده یه وقت بخواد با اونا یه بازی بکنه، بیگمان مارکت آمریکا رو به راحتی میتونه به هم بزنه. ولی با همین حرفا مدت هاش که مسئله جنگ سرد احتمالی با حضور چین و روسیه مطرحه و این سفر هم در همین رابطه است. حالا این سناریوها چطوری اینا به هم چسبوندن؟ من این فیلم یوتیوب این خانم رو گفتم. یه یوتیوب دیگری پارسال یا پیارسال بعضی از ماها در سی این این دیدیم که هر روز برنامه، شاید اونایی که تماشا میکنن برنامه 360 اندرسون کوپر رو شاید یادشون هست، اون به اخبار سیاسی جهان رو میگه یک ساعت برنامه داره. جوانی به نام دنی، اسمش رو گذاشتن سیریان دنی، دنی سوریه. اون رو نشون میداد که یه تلفن همراه رو به گوشش چسبونده، گزارش میده که چطوری کشتار میشه، چطوری من جسدها رو میبینم، و این هم با علاقه گوش میکرد و اون رو پخش میکرد. یک روز میگفت که من در 40 متری من 200 جسد افتاده. بعد یه دفعه یه خورده بعد که دوباره صحبت میکرد میگفت آره من رفتم حدود چنیدم که در 40 کیلومتری اینجا 200 جسد افتاده. حالا اینها مهم نبود تا اینکه این جوان، بدون که جوانی بود که شهروند سیتیزن انگلیس بود با تبار سوری، این جوان دنی یادش میره یوتیوبی رو ضبط میکنه و میده بیرون که در اونجا داره آماده میشه برنامه رو پخش بکنه، با کسی داره حرف میزنه با اون سوی خطش که همکارشه، میگه که صدای تیراندازی آماده شد یا نه.
بله.
مثل این که میگه نه، میگه زود باش صدای تیراندازی و شلیک توپ اینا رو آماده بکن.
بله.
بحث میکنم یه روبی صبر میکنه، بعد از مدتی هنوزم آماده نشده و این برنامه پخش میشه، تا اینکه آقای این اندرسون کوپر خیلی خوشباور بالاخره میگه آقا جون اون برنامه چیه؟ میگه آقا اون اشتباه بود، اونه مثل این که باید پاک کنیم.
بله.
همه اینها رو بعد شما این دونه های تشبیه رو به هم میچسبونیم. یه فیلمی ساخته شد به نام از نجوا تا غوغا، اسمش این بود. ظاهر قضیه فیلم مستندی بود، داکیومنتری بود و جاهایی در دنیا مطرح شد. چند میلیون دلار هم به خاطر ساختن این پول جمع کردن. بهانه‌اش این بود که این برای توسعه و تشویق دموکراسی در جهانه. جالبه کسانی که در این برنامه شرکت کرده بودن هم خیلی جالبه، یکیش در رابطه با مالزی بود که انور ابراهیم در این کار شرکت داشت. انور ابراهیم مخالف مهاتیر محمد بوده و مهاتیر محمد هم من نمیدونم به چه دلیل این آدم رو متهم به همجنس بازی و لواط کرده بود، به همین دلیل به زندان انداخته بود. ولی حالا همسر این آقا در انتخابات برنده شده، پیش بینی میشه که در آینده ممکنه خود اون نخست وزیر شه. یکی از ویژگی های آقای انور ابراهیم رابطه بسیار نزدیکش با پل ولفوویتزه.
بله.
این پل ولفوویتز رو همه شاید میشناسن، یه چند سال معروف بود به نام معمار حمله به عراق.
بله.
یکی از چهره‌های مطرح نوکان‌های دوران جورج بوش در نقش در سمت معاونت وزارت دفاع رول بسیار پر اهمیت رو برای حمله به عراق و ساختن اون اخبار دروغ، فرستادن کولن پاور به شورای امنیت، نمایش دادن اون برنامه نقشه‌های بمب اتمی سازی صدام و بعد بالاخره فتح اونجا، به کار گماردن نایب السلطنه به نام پول برامر در اونجا این آقای پول وولفوویتز همون آدمه که با وقاحت هرچه تمامتر وقتی که بهش گفتن که اینایی که شما گفته بودید همه دروغ بود، عراق نه بمب اتمی میخواست بسازه و نه ارتباطی با القاعده داشت، لبخند زد و خب از گزارشات گاهی میرسید دیگه، ممکنه غلط از آب در بیاد به همین سادگی.
بله.
و آنچنان بدنام بود که برای مدت قابل توجهی از صحنه‌های خبری غایب شد و هیچ کس باهاش گفتگو نمی‌کرد، تا اینکه فرید زکریای هندی الاصل آمریکایی که خیلی دعاتشتر از بسیاری از هژمونیستای آمریکایی است که نظر کرده کیسینجر و رابطه تشویق آمیز برژنسکی را هم داره، اون پول وولفوویتز را آورد و یک مصاحبه نسبتا طولانی با اون کرد که اعاده حیثیتی از اون کرده باشه. نفر دیگری که در این فیلم بازی در حضور داشته و برنامه ریزی کرده بود همین آقای یوشچنکوی اوکراین بود.
بله.
یکی نفر بعدی کسی بود که رقیب رابرت موگابه در انتخابات زیمبابوه بود که کتک خورده بود اگر یادمون باشه، به نام مورگان چانگرای که ما خیال میکردیم آدم محترمی است و پرودموکراسیه، بعدا معلوم شد که با داشتن 4-5 تا زن یه دختر 18 ساله جدید رو با چندین میلیون دلار هزینه عروسی کرد و آدم الواتی است و دنبال قدرت و تقسیم قدرته. یکی از آدم های این فیلم هم اینه. اما همه اینها به کجا میرسه؟ در خط ایده اصلی به دست لری دایاموند، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد کالیفرنیا است.
بله.
که در اونجا به چند تا مؤسسه زیر نظر این مشغول به کارن، از جمله از بنیانگذاران مرکز مطالعات دموکراسی در اونجاست که زیر در همین به اصطلاح عنوان و مطالعات دموکراسی زیر مجموعش مطالعات دموکراسی برای ایران هست. در اونجا عباس میلانی جزو کسانی است که در اونجا کار میکنند.
بله بله سال هاست.
بله. این آقای لری دایاموند از افتخاراتش اینه که پل برمیر نایب السلطنه آمریکا بعد از سقوط صدام در عراق، این مشاور پل برمیر بود، نه فقط مشفق این حمله بود بلکه رفته بود اونجا که امورات رو به نحو احسن رفع و رجوع بکنه، که بعدا با برمیر اختلافش پیدا شد و برگشت. این آدم از جمله یکی از فعالیت‌هاش عضو هیئت امنای موقوفات ملی برای دموکراسی، این که مخففش بهش میگن ند.
بله.
این ند گفته میشه در ادبیات سیاسی آمریکا که بازوی ظاهری سیاسی عملیات محرمانه سیایی، یعنی دستش در بسیاری از کودتاها، قیامها و شورشها و قتلعامها بوده. این مؤسسه یکی از مؤسسات بسیار پرپوله، تا ارقام درشتی در اونجا پول ریخته میشه و این در سرتاسر جهان مشغول کاره. کتابی هست به نام زرادخانه دموکراسی آمریکا، دیوید بلوم نوشته. توصیه میکنم شنوندگان کتاب رو بخونم، بسیار زیباست و خوندنیه.
بله.
اسمش گذاشته زرادخانه دموکراسی. بعد عنوان فرعی ساب تایتلش این هست که کشنده ترین صادرات آمریکا دموکراسی. این آقای لری دایاموند با اون ند و با اون مؤسسه هوور در استنفورد یونیورسیتی، اینها همه دستن در دست هستن با شازده پسرعموی شاه مراکش که پول اون فیلم رو تهیه کرده بود، همه اینها دستن در کارن که این زرادخانه در بیشترین بخش جهان کار بکنه.